بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحث پیامدهای اون احساس عاشقانه و نگاه موحدانه یک عارف بودیم. تا به حال 7 از این روحیاتی رو که نتیجه اون احساس و نگاه بود بحث کردیم. امروز اگر خدا بخواد 3 از روحیات باقی مانده رو راجبش صحبت خواهیم کرد. اولین روحیه‌ای که امروز بهش می‌پردازیم روحیه توکله. بحث بسیار مهمیه بحث توکل. ببینیم توکل یعنی چی؟ توکل یعنی وکیل گرفتن، خیلی ساده. یعنی انسان یه هدفی، یه مقصودی داره و برای تحقق اون هدف یه کسی رو به عنوان وکیل تعیین میکنه، او رو به قائم مقامی خودش به دنبال تأمین اون هدف میفرسته. به این میگن توکل. بنابراین کسی که برای مقاصد زندگیش خدا رو وکیل میکنه، این متوکله. به تعبیر دیگه هم توکل یعنی تنها به خدا اتکا داشتن در زندگی، نه به خیشتن و توانمندی های خود اتکا کردن، به دانش و علم خود، به زرنگی و هوش خود، به نمیدونم هنرمندی و ظرافت خود، به توانمندی و تلاش خود، به عبادت و مجاهدت خود، به هیچی از خود تکیه نداشتن در زندگی، و همینطور به دیگران تکیه نداشتن، به ثروت و به قدرت و به توانمندی های کسایی که مثلا حامی آدم هستن. کسی که صرفاً به خدا اتکا داره در زندگی، این عبد متوکل. خب لوازم توکل چیه؟ یعنی شخصی که میخواد وکیل بگیره 3 خصوصیت باید داشته باشه، اون شخصی که میخواد وکیل بشه 4 خصوصیت. شما کی میرید وکیل میگیرید؟ فرض کنید یه منزلی شما دارید، یه آدم غاصبی اومده اونجا رو تصرف کرده، شما میخواید این منزل رو تخلیه کنید، خودتون برید توش زندگی کنید. خب اولین چیزی که در اینجا لازمه اینه که شما مالک اون خونه باشید، ولی اگر شما مالک نباشید به شما چه ربطی داره که اصلا دخالت کنید توی این مسئله؟ پس اون کسی که میخواد وکیل بگیره اول باید مالک باشه. ثانیاً باید یک مقصود و منظور مشخصی رو دنبال بکنید. مثلا الان اینجا میخواید خونتون تخلیه بشه تا بتونید خودتون برید تو منزلتون زندگی کنید. ثالثاً باید خودتون رو توانمند در تحقق این هدف نبینید. مثلا میبینید شما به قوانین و مقررات آشنایی ندارید، به آیین دادرسی آشنایی ندارید، نمیتونید برید تو دادگاه به شایستگی دفاع کنید از این پرونده و حق خودتون رو بگیرید. اینجاست که میرید سراغ وکیل گرفتن. پس 3 خصوصیت: اول خودش مالکه، دوم یه هدف معینی رو دنبال میکنه، سوم خودش رو ناتوان میبینه از اینکه بتونه اون هدف رو محقق کنه. حالا کیو باید وکیل کرد؟ کسی که 4 خصوصیت داشته باشه. اول بدون شما دنبال چی هستی، از اون مقصود و منظور شما آگاه باشه. دوم بتونه اون مقصود و منظور رو محقق کنه. مثلا تو این مثالی که زدیم یه حقوقدانی باشه، یه کسی باشه که مسلط به قوانین مقررات، به فوت و فن کاره، دفاع از پرونده های قضایی، پس توان تحقق بخشیدن به اون هدف شما رو هم داشته باشه. سوم بی تفاوت نباشه که تو این پرونده حالا شما برنده بشی یا بازنده بشی، نه، علاقه من باشه به اینکه شما به اون مقصود و منظور خودتون برسید، پس شائق به تحقق اون هدف هم باید باشه. چهارم در بکارگیری توانمندی های خودش برای تحقق اون مقصود و منظور بخل نورزه، یعنی واقعا سنگ تموم بذاره، همه توانایی های خودش رو در دفاع از این پرونده استفاده کنه، ازش کم نگذاره. حالا اگر شما این 3 خصوصیت و طرف مقابل اون 4 خصوصیت داشته باشه، شما میتوانید او رو وکیل بکنید. حالا اگر اون 4 خصوصیت منحصر به فرد شد، یعنی فقط یه نفر وجود داشت که این 4 ویژگی رو داشت، اون وقت دیگه وکالت هم منحصر میشه به اون شخص، تنها کسی که میشه وکیلش کرد. حالا در توکل به خدا مسئله همینطوره. در توکل به خدا خب ما کی میریم سراغ وکیل کردن خدا؟ وقتی که عبد خودشو مالک خودش بدونه، بالاخره بگه منم، زندگی منه، متعلقه به خودمه. پس اولا احساس مالکیت، ثانیا یه هدف مشخصی رو داره دنبال میکنه تو زندگیش، میخواد اون هدف محقق بشه، به او دست پیدا کنه. ثالثا میبینه که از خودش بر نمیاد تحقق اون هدف، میبینه من کاری نیستم، من کاری ازم بر نمیاد، که منهای خدا من هیچ کارم، نه تلاش و کوشش من، نه نمیدونم علم و دانش من، نه زرنگی و نمیدونم هنرمندی من، نه طاعت و عبادت من، منهای خدا هیچن همه اینا هیچن. بنابراین من به خودی خود نمیتونم اون هدف رو محقق کنم. از طرف دیگم حالا میریم سراغ خدا. ببینید کی این حالتو داره؟ عبدی که هنوز به اون معرفت نرسیده که مالک اصلا خداست، من چی کارم که بخوام بگم من مالک زندگی خودم، من وجود خودم. هنوزم به این معرفت نرسیده که بگه آخه من از کجا تشخیص میدم که مصلحت من تو زندگی چیه؟ نه، این هنوز احساس مالکیت داره. از اون طرفم فکر میکنه که اون چیزی که مصلحتشه رو به درستی میتونه تشخیص بده، منتها میبینه اون چیز رو نمیتونه خودش محقق کنه. اینجاست که میاد سراغ خدا. خدایی که میدونه این بنده به دنبال چه چیزی است، آگاه از مقصود و منظور این عبد. از طرفی خداوند همه توانمندی ها در اختیارش، ان القوه لله جميعا. خدا میتونه هر کاری رو بکنه، همه علل و عوامل تحقق هدف این دست خدای متعاله. خدا هم سبب ساز، هم سبب سوز، هم میتونه علل و عوامل یک حادثه رو فراهم کنه در شرایطی که هیچ کدومش وجود نداره، هم میتونه در شرایطی که همه علل و عوامل چیزی وجود داره همه اونا رو خونسا کنه و نگذره اون کار بشه. همه چیز دست خود خداست. پس قدرت هم داره اون مقصود و منظور رو محقق کنه. از طرفی خدا بی احساس هم نیست نسبت به بندهش، یعنی اینجوری نیست، بی تفاوت نیست که این بندهش کامیاب بشه تو زندگی یا ناکام بشه. نه، واقعا علاقمنده، دوست داره بندهش رو و دلش میخواد که به مقاصد خودش برسه این بنده. چهارم، خدا بخیل نیست، یعنی کم نمیگذاره، تمام قدرت خودش رو به کار میگیره در جهت تحقق اونچه که در پیش هست. بر این اساس خب این عبد میبینه تنها کسی که میشه وکیلش کرد خدای متعاله، چون هیچ کس دیگری این ویژگی ها رو نداره. هیچ کسی نیست که همه قدرت ها به دست او باشه، همه علل و عوامل ظاهری شرط اثر بخشیش اراده خدا باشه. ببینید لا مؤثر فی الوجود الا الله، بحث کردیم توحید در اثر بخشی رو، هیچ صاحب اثری جز خدا در عالم نیست. اگر خدا نخواهد اثر رو از اسباب و وسایل ظاهری سلب میکنه، و اگر بخواهد اون اثر رو میبخشه به اونها. بنابراین تنها کسی که اون ویژگی ها رو داره برای وکیل شدن خدای متعال. لذا عبد به خدا توکل میکنه، خدا رو وکیل میکنه به قائم مقامی خودش برای تحقق اون مقصود و منظوری که تو زندگی دنبالش. خب منشأ توکل چیه؟ دو امر منشأ توکل. اول یقینه. یقینه به چی؟ یقینه به این که تو این عالم هیچ کسی جز خدا مستقلن صاحب اثر نیست، اثر همه چیز وابسته به مشیت و اراده الهیه. همونطور که گفتم خدا هم سبب ساز، هم سبب سوزه. در شرایطی که هیچ یک از علل و عوامل ظاهری یک امری وجود نداره، اگر مشیتش تعلق بگیره، در طرفة العین تمام اون علل و عوامل ظاهری رو فراهم میکنه و اون کار رو عملی میکنه. و سبب سوزم هست، یعنی وقتی مشیتش نباشه یه اتفاقی بیفته، در شرایطی که تمام علل و عوامل ظاهری برای وقوع او فراهمه، خدا در یک طرفة العین همه اون بساط رو به هم میزنه و نمیگذاره اون اتفاق بیفته، اثر رو میگیره اصلا از اون سبب. خب انسان به این یقین برسه که هیچ چیز مستقل از خدا صاحب هیچ اثری نیست، هیچ کاری هم از هیچ چی بر نمیاد منهای خدا، همه امور در دست خداست. خب عظمت الامور ترن به یده، سررشته همه امور دست خدای متعاله. به این یقین میرسه، این میشه پایه اول توکل. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود از توکل من قوت الیقین، توکل از آثار قوت یقینه، ثمره یقین قوی است. یا فرمود به حسن توکل یستدل علی حسن الایقان، از نیکویی توکل شخص میشه هی برد به نیکویی یقین او، چون هرچه یقین نیکوتر توکل نیکوتر خواهد شد. خب حالا نتیجه این که من یقین کردم که مؤثری جز خدا در عالم نیست، سررشته همه امور در عالم به دست خدای متعاله، اینه که دیگه پس خودم رو کاری نمیبینم منهای خدا، یعنی دیگه به خودم، به توانایی های خودم، به تلاش خودم، به طاعت خودم، به عبادت خودم، به مجاهدت خودم، به ریاضت خودم، به علم خودم، به دانش خودم، به زرنگی خودم، به هنرمندی خودم، به هیچی اتکا نمی کنم، چون می دونم منهای خدا همه اینا هیچه هیچ. لذا ببینید امیرالمومنین علیه السلام فرمود ایاک و ثقت و به نفسک فان ذلک من اکبر مصائد الشیطان، فرمود برحذر باش از این که به خودت اعتماد کنی. این غیر اون اعتماد به نفسیه که تو روانشناسی مطرح ها، این خود بریده ای از خداست، یعنی منهای خدا بگی نه خودم میفهمم، خودم قدرت دارم، خودم توانایی دارم. فرمود برحذر باش به اعتماد به خوده، خود بریده ای از خدا، خود منهای خدا. چرا؟ چون این از بزرگترین صیدگاه ها و شکارگاه های شیطانه. کسی که تکیش از خدا بر میداره میگه خودم، این طعمه آماده‌ای برای شیطان. یا باز حضرت امیر فرمود از ثقت به نفس من اوثق فرس شیطان، فرمود اعتماد به خود، اتکای به خود از مطمئن ترین فرصت‌هایی که در اختیار شیطان قرار می‌گیره برای صید کردن کسی و به دام انداختن کسی. لذا باز حضرت امیر فرمود از توکل و از تبری من الحول و القبه، فرمود توکل تبری جستن از توانمندی های خیشه. خب این یک سوی توکل که به خودم تکیه نکنم، سوی دیگه چی؟ به دیگرانم تکیه نکنم. فلانی پارتی منه، فلانی گفته خیالت راحت باشه، من هستم. به دیگران هم تکیه نکنم. حدیث داریم پیغمبر اکرم از جبرئیل سوال کردن مت توکل و علی الله عز و جل، توکل بر خدای عز و جل چیه؟ جبرئیل عرض کرد العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع، پی بردن به این حقیقت، یقین یافتن به این حقیقت که مخلوق نمیتونه ضرری به آدم بزنه نه سودی برسونه، ولا یعطی ولا یمنع، مخلوق نمیتونه چیزی رو به انسان بده، نمیتونه مانع رسیدن چیزی به انسان بشه، و استعمال الیأس من الخلق، و به طور مطلق قطع امید کردن از خلق. بعد از کد فاذا کان العبد کذالک، وقتی بنده اینجوری شد، یعنی یقین کرد که هیچ کسی غیر خدا نمیتونه به او ضرری برسونه و نسودی، نمیتونه چیزی رو به او بده، نمیتونه مانع رسیدن چیزی بشه، و کلن از خلقت امید کرد، فاذا کان العبد کذالک لم یعمل لاحد سوى الله، دیگه برای احدی غیر خدا کار نمیکنه. چون من برای غیر خدا کار بکنم برای چی؟ من کار میکنم به کسی که بتونه چیزی به من بده، مزدی به من بده. وقتی مخلوق هیچ کاری ازش بر نمیاد، برای چی برای غیر خدا کار کنن؟ ولم یرجو ولم یخف سوی الله، و امید نمیبنده و نمی هراسد از غیر خدا. چرا؟ چون من به کی امید میبندم؟ به کسی که بتونه یه سودی به من برسونه. از کی میترسم؟ از کسی که بتونه یه ضرری به من بزنه. مخلوق که نمیتونن سودی برسونن و نمیتونن ضرری بزنن، پس چرا امید ببندم به مخلوق؟ چرا بترسم از مخلوق؟ ولم یطمع فی احد سوی الله، و طمع هم نمیبنده به غیر خدا. چون طمع به کسی آدم باید ببنده که بتونه یه چیزی به آدم بده. اگه غیر خدا کسی نمیتونه چیزی به من بده، چرا به غیر خدا من طمع بکنم؟ بعد عرض کرد فهازا و بعد توکل، توکل اینه. دقت کردیم؟ پس دیگه تکیه به غیر معنی نداره، اتکاء به غیر معنی نداره. امام صادق علیه السلام فرمود اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه شيئا الا اعطا، وقتی یکی از شماها میخواد که هیچ چیزی از خدا درخواست نکنه مگر اینکه خدا بهش بده، یعنی بشه یه بنده مستجاب الدعوه دیگه، هر دعایی بکنه خدا بلافاصله اجابت بکنه، راهش چیه؟ فرمود فلیه اسم الناس کله، باید از همه خلق قطع امید بکنه، یک ذره امیدش به خلق نباشه. ولا یکون له رجاء الا عند الله، و امیدی به غیر خدا نداشته باشه، همه امیدش به خدای متعال باشه. بعد فرمود فاذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسال الله شيئا الا اعطاه. فرمود وقتی خدا به قلب این بنده نگاه کرد، دید راسترسی اینجوریه، راسترسی از همه خلق قطع امید کرده، راسترسی فقط امیدش به خداست. وقتی خدا دید تو دل بنده اینجوریه، این بنده هیچ چیزی از خدا درخواست نمیکنه مگر اینکه خدای متعال به او عطا میکنه. این راه مستجاب الدعوه شد. حالا بفهمید دعاها چرا اجابت نمیشه دیگه. یعنی دعا میکنی و از خدا میخوایم، ولی یه نیم نگاهی هم به خلق داری. خدای این کار من درست شه ها، بعدم یه توجه ما ایشالله اون رئیس هم مخالفت نکنه، اون کارمندم چوب لو شرخم نذاره فلان. اصلا دعا نیست این کاری که داره میشه. امام سجاد علیه السلام فرمود رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع طمع عما فی عید الناس. فرمود من همه خیر رو جمع شده در یک امر دیدم، و اون قطع طمع از آنچه که در دست خلقه، هرچی. و من لم یرجو الناس فی شیء و رد امره الی الله عز و جل فی جمیع اموره استجاب الله عز و جل له فی کل شیء. فرمود کسی که امید نمیبنده به احدی از مردم و تمام کارهای خودش رو به خدا ارجاع میکنه، این بنده خدای متعال در همه خواسته هاش خواسته های او رو اجابت میکنه، میشه بنده مستجاب دعوه خدا. باز امام صادق علیه السلام فرمود توی وحی که خدای متعال به حضرت داوود پیامبر علیه السلام کرد، یک نکته هم این بود. فرمود خدای متعال به داوود معتصم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی عرفت و ذالک من نیته ثم تکیده السماوات والارض و من فیهن الا جعلت له المخرج من بینه. خدای متعال فرمود هیچ بنده ای نیست که به من در بیاویزد، به من اتکا بکنه تو زندگیش بدون اینکه کوچکترین تکیه‌ای به احدی از خلق من داشته باشه، و من نگاه کنم تو نیتش ببینم راستی فقط تنها اتکاش منم، بعد تمام آسمان ها و زمین و هر موجودی بین آسمان ها و زمینه همه بسیجن علیه این بنده، توطئه کنم دست به دست هم بدن که این بنده رو نابودش کنه، مگر اینکه من خدا این آدمو سالم از دل همه این توطئه ها و عداوت ها بیرون میارم. نقطه مقابلش فرمود و معتصم عبد من عبادی به احد من خلقی عرفت و ذالک من نیته. هیچ بنده ای هم نیست که به یکی از بندگان من اتکا کرد، اتکاش از من برداشت، تکیش به این بود که مثلا فلان رئیس بهش گفت خیالت راحت باشه من هستم، و این تمام اعتمادش به او بود. عرفت و ذالک من نیته، من خدا این رو تو دلش دیدم، دیدم راستی این کوچکترین اتکایی به من نداره، همه اطمینان و اتکایش به این که فلان رئیس گفته خیالت راحت من هستم. الا قطعت و اسباب السماوات والارض من یدیه وسخت الارض من تحته ولم ابال به ای وادن هلک. بنده اینجوری نیست مگر اینکه من تمام اسباب و وسائل آسمان ها و زمین رو قطع میکنم از دستش، از دستش خارج میکنم و زمین زیر پاشم میکشم از زیر پاش، یعنی اون چیزی که بهش اتکا کرده بود اینو از بین میبرم. این رئیسه که گفته بود خیال جمع باشه اینم تمام اطمینانش به من بود، فردا این رئیسه سکته کرد افتاد مون، عزلش کردن هیچ کارش بود، اون زمین زیر پاشم از زیر پاش میکشم و دیگه برای من خدا مهم نیست این بنده در چه وادی هلاک بشه، چون این بنده گفت من به تو نیاز ندارم، رئیس دانشگاه به من گفته خیال جمع باشه دیگه، من به تو نیاز ندارم خدای، همه اتکاش به او شد منم این کار رو بکنم. دقت کردین؟ پس اون یقینه به این که خدا همه کار است سبب میشه نه اعتماد و اتکاام به خودم بریده ای از خدا باشه، نه اعتماد و اتکاام به خلق بریده ای از خدا باشه، صرفا اتکای به خدا بکنم. این منشأ اول توکله. منشأ دوم توکل اینه که حالا که فهمیدم همه کار دست خداست، بقیه هیچ کارن، حالا این خدا رو هم بدونم عجب خدای خوبیه، از خوبی کم نمیگذره. این حسن ظن و اعتماد به خدا هم باشه. امیرالمومنین فرمود من وثق به الله توکل علیه، کسی که اعتماد به خدا داشته باشه توکل به خدا میکنه، اتکاش تو زندگی به خدا هست. یا فرمود حسن و توکل العبد علی قدر ثقته، فرمود نیکویی توکل یک بنده متناسب است با میزان اعتمادش به خدا، هر چقدر اعتمادش به خدا بیشتره اتکاش تو زندگی به خدا بیشتره. پیغمبر اکرم فرمودن من سر رهو ان یکون اغنى الناس، کسی که خوشحال میشه مسرور میشه که ثروتمندترین مردم عالم بشه، دوست داره اینجوری باشه. راهش چیه؟ فرمود فلیکن بما عند الله اوثق مما فی یده، باید اعتمادش به اون چه نزد خداست بیش از اعتمادش به اون چیزی باشه که تو دست خودش. ببین الان مثلا من تو جیبم یه مبلغی پوله، این دست خودمه دیگه، درست؟ اما تو خزانه خدا چقدر ثروته؟ بی نهایت. خب اون کسی که اعتمادش به اون چیزی که پیش خداست بیشتر از اعتمادش به اون چیزی که پلو خودشه، خب یعنی بس شد به اون خزانه بی نهایت غنای خدا. دیگه چه کسی تو عالم از اون ثروتمندتره؟ و اون کسی دوست میداره ثروتمندترین مردم عالم بشه، راهش اینه. اعتمادش، حالا هرچی ها این پولو گفتم، اعتمادش به فهم و شعور خودش، به علم و دانش خود. علم و دانش شما چقدره؟ علم و دانش خدا چقدره؟ قدرت شما چقدره؟ قدرت خدا چقدره؟ هر چیزی رو که بخواید بگید، اگر اعتماد شخص به اون چه پیش خداست بیش از اعتمادش به اون چیزایی باشه که همینجا الان ملموس تو دست خودشه، این به اون خزانه بی نهایت الهی وصله. رضا غنی‌ترین شخص عالم. قرآن کریم فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی به خدا اتکا بکنه خدا بس او رو، یعنی دیگه به احدی نیازمند نمیشه، خدا تأمین میکنه اون مقصودش رو. ذیل این آیه امام کاظم علیه السلام فرمودن التوکل علی الله درجات، فرمودن توکل بر خدا درجه های مختلفی داره. منها ان تتوکل علی الله فی امورک کلها فما فعل بک کنت عنه راویا تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا و تعلم ان الحکمه فی ذلک لا. فرمود یکی از درجات بلند توکل اینه که در همه امور زندگی نقطه اتکاءت خدا باشه، امور مادیت، امور معنویت، امور دنیویت، امور اخرویت، کارهای جزئیت، کارهای مهم و کلی زندگی، در همه امور اتکاءت به خدا باشه. و بعدم که به خدا توکل کردی هر کاری خدا عملی کرد همون رو خرسند باشی، به شادی و به شادمانی پذیرا باشی و یقین داشته باشی که خدای متعال در نیکی کردن و تفضل به تو کم نمیگذاره، لا یعلوک خیرن و فضلا، و یقین هم داشته باشی که سر رشته کار دست خود خدا هست. این یکی از درجات بلند توکله. لذا بعدش فرمود فتوکل علی الله به تفویض ذالک الی و ثق بهی فیها و فی غیرها. فرمود حالا که اینجوریه پس توکل کن به خدا با واگذار کردن کارت به خدای متعال، و اعتماد کن به خدا در این کاری که به خدا توکل کردی و در همه کارهای دیگه زندگی. پس دومین پایه توکلم این حسن ظن و اعتماد به خدای متعال. حالا ببینید تو قرآن کریم هر جا توصیه به توکل مطرح شده به همین منشأ توکل اشاره شده. نمونه شو ببینیم. قرآن کریم فرمود ان کنتم آمنتم بالله فتوکلوا ان کنتم مسلمین. فرمود اگر راست راستی شما ایمان به خدا دارید، ایمان دارید که خدا همه کار است تو عالم، ایمان دارید که اثر همه چیز از خداست، مسبب الاسباب خداست، ایمان به اینا دارید، خب پس بیایید توکل به خدا بکنید، نقطه اتکایتون رو خدا قرار بدید دیگه اگه راستی مسلمانی. یا از زبان هود پیامبر علیه السلام خطاب به قومش نقل کرده قرآن، فرمود انی توکلت علی الله ربی و ربکم، من هود به خدا که رب خودم و رب شما مردمه اتکا کردم تو زندگی، به احدی غیر خدا اتکا ندارم. چرا؟ ما من دابت الا هو آخذ مناصیتها، به خاطر اینکه هیچ موجود زنده‌ای نیست مگر اینکه زمام اختیارش دست خداست، یعنی همه تحت اراده خدا هستند، هیچ کسی منهای خدا هیچ کاری نمیتونه بکنه، پس چرا من به غیر خدا اتکا کنم؟ یا از زبان حضرت یعقوب خطاب به پسرانش قرآن نقل کرده، ان الحکم الا لله علیه توکلتو و علیه فلیتوکل المتوکلون، یعنی حکم و فرمان روایی در عالم مال خداست، تنها فرمان روای عالم خدای متعاله، لذا من به خدا اتکا میکنم تو زندگی و هر کسی دیگه هم دنبال وکیل میگرده بیاد سراغ خدا، چون هیچ کسی دیگه کاری نیست. علیه توکلتو و علیه فلیتوکل المتوکلون. یا از زبان پیامبران پیشین خطاب به قومشون نقل کرده که و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا، چرا ما به خدا اتکا نکنیم؟ چرا نقطه اتکا خودمون رو تو زندگی خدا قرار ندیم؟ در حالی که این خدا بود که ما رو هدایت کرد، ما پیامبران رو، کسی دیگه کاری ازش بر نمیاد. دقت کردین؟ بنابراین منشأ توکل رو شناختیم. خب حالا آدم ها در رابطه با توکل به سه گروه تقسیم میشه. یک گروه که اهل غفلت هم، کسایی هم که اصلا جز همین علل و عوامل ظاهری هیچی نمیبینن، همین توانایی های خودشون یا توانایی های پارتی هاشون و حامیانشون، همین اثر بخشی علل و عوامل ظاهری، همین ها رو فقط میبینن، لذا تنها نقطه اتکایشون همین هست، یا به خودشون و توانمندی های خودشون اتکا دارن، یا به پارتی ها و حامیانشون و توانمندی های اونها، یا به همین علل و عوامل ظاهری. اینا که اصلا بویی از توکل به خدا نبردن، اتکایشون به همین دنیاست و ظاهر. گروه دوم که متوسطینن، ابرارن، نیکانن، اینها نقطه اتکا اصلیشون تو زندگی خداست، اما کنارش هم یه نیم نگاهی به خلق دارن، به توانایی های خودشون یا به توانایی های حامیانشون یا به علل و عوامل ظاهری یه نیم نگاه و نیم اتکایی دارن، اتکای اصلیشون خداست ولی اتکای فرعیشون هم به این عوامله. گروه سوم که اولیاء خدا هستن، اهل کمال هستن، مقربان هستن، اینا تنها نقطه اتکای زندگیشون خدا، به هیچی غیر خدا اتکا ندارن، نه به خودشون، نه به دیگران، نه به اسباب و وسائل ظاهری. خب توکل آثار بسیار ارزشمندی داره تو زندگی، بسیار ارزشمند. حالا به چند تاش اشاره کنیم. اولین اثرش اینه که آدم تو زندگی کامیاب و موفقه، چون شما دیگه وکیلی قوی تر از خدا داری، خدا بره توی پرونده ای اقدام کنه ممکنه شکست بخوره، لذا کسی که وکیلش رو خدا قرار داد یقینا این آدم موفق و کامیاب و پیروزه، به اون مقصود خودش دست پیدا میکنه. اشاره کردم قرآن فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، فرمود هر کسی به خدا توکل کنه خدا او رو کافی است، خدا بر کاری که میخواد انجام بده چیره است، غالبه، میتونه اون کار رو تا پایان به نتیجه برسونه. ان الله بالغ امره، اینجوری نیست که زورش نرسه این کار رو به نتیجه برسونه، نیاز داشته باشیم یه نقطه اتکای دیگه هم پیدا کنیم تو زندگی. بنابراین کسی که به خدا اتکا کنه اون خواستش تأمین میشه، اون هدفش، منظورش تأمین میشه. پیغمبر اکرم فرمود من انقطع الالله کفاه الله کل معونته و رزقه من حیث لا یحتسب، فرمود کسی که اتکاش از همه چیز قطع کرد، یک سر اتکاش رو به خدا قرار داد، خدای متعال تمام نیازهای او رو تأمین میکنه و از جایی که او اصلا احتمال نمیده و گمان نمیبره روزی او رو بشه. اما نقطه مقابلش فرمود من انقطع الى دنیا و کله الله الیها، فرمود اما کسی اگر اتکایش به دنیا باشه، یعنی به توانایی های خودش یا توانایی های حامیانش یا به علل و عوامل ظاهری، این خدای متعال میگه خب پس شما که به من نیاز نداری دیگه، نقطه اتکا داری دیگه، خب تکیتو به همونا بده، اونام که میدونید منهای خدا هیچ. پس کسی که اتکای به خدا میکنه همه ی نیازهاش تأمینه، از جایی که اصلا گمان نمیبره خدا رزق به او میده. امام جواد علیه السلام فرمود فرمود کیفه یضیع من الله و کافلو، فرمود کسی که خدا تکفل امر او رو عهده‌دار شده، خدا کارای او رو به عهده گرفته، چجوری یه همچین آدمی قابل تصوره که تباه بشه، نابود بشه، شکست بخور؟ اصلا قابل تصور نیست. پیغمبر اکرم فرمودن لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله، اگه اونجوری که حق توکل خداست به خدا توکل کنید، یعنی توکل تمام عیار، سر سوزنی به هیچ چی دیگه تو زندگی اتکا نداشته باشی، اگه اینجوری بشی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر، همونجوری که خدا به پرنده ها روزی میرسونه همونجوری به شما روزی خواهد، اگه اونجوری به خدا توکل کنی. بعد حضرت توضیح دادن که خدا به پرنده ها چجوری روزی میده، فرمود تقدو خماسن، این پرنده صبح با شکم خالی و گرسنه از آشیانش میاد بیرون، بدون اینکه کشاورزی کرده باشه، بدون اینکه تولید صنعتی کرده باشه، بدون اینکه کسب و کار و تجارتی کرده باشه، و تروح و بتانا، و عصر شب این پرنده با شکم سیر برمیگرده توی خونه تو آشیانه. فرمود اگه شما هم اتکاعتون به خدا کامل باشه، اونجوری که حق توکل به خدا توکل بکنید، به همین راحتی خدا به شما رزق میرسونه. اگه الان میبینید بالاخره یه تقلایی باید بکنید برای رزقتون، اینم مال اینه که توکلتون ناقصه، و الا خدا میآورد میداد دستتون. اصلا اون مثال زدم تو بحث قناعت بود، ظاهرا گفتم بالاخره من کارت تبریک رو خریدم برای شما، نوشتم انداختم تو صندوق پست، پستی هم آورده در خونتون، زنگ خونتون رو میزنید، یه خیلی تنبلی از زندلیت بلند نمیشه برید دم در بگیرید، درست؟ گفتم رزقم خدا فرستاده تا دم در، ولی خب بلند شو برو بگیر سر کار رزقتو. ولی حالا این حدیث چیز بزرگتر میگه، میگه اگه توکلت به خدا 100% شد، اصلا لازم نیست از صندلی تام بلند شی، پست چی میاد خودش تو هم روز صندلی نشستی میده دست. دقت کردید؟ امیرالمومنین فرمود التوکل علیه نجات من کل سوء و حرز من کل عدو، فرمود توکل بر خدا سبب نجات از همه بدی هاست، تو دل همه مشکلات و خطرات خدا نجاتت میده اگر اتکاعت به خدا باشه، و حرز من کل عدو، و محافظی است در برابر هر دشمنی، دیگه هیچ دشمنی زورش به تو نمیرسه، هیچ دشمنی زورش به تو نمیرسه. انشالله خدا توفیق بده آدم پیاده کنه. این حرفا شنیدنی نیست، اینا رو باید چشید تو زندگی، دید چجوری آدم واقعا وقتی اتکاش به خداست و قدرتمندترین قدرتمندان عالم هم زورش به آدم نمیرسه. نه تو از او نمیترسی، او دل تو دلش نیست که نکنه تو یک، با اینکه او قدرتمنده تو هیچی دستت نیست. اینا رو تجربه کنید تو زندگی، بچشید طعم زیباشو، خدا شاهد من، خدا لطف کرده چشیدم اینا رو، اینا که دارم میگم قصه نمیگم براتون، چشیدم تو زندگی. آدم های خیلی قدرتمند باشون درگیر شدم و هیچ کارم نتونستن بکنم، اصلا به خودشم گفتم ها، حالا هر کاری بود، رئیسم بود، وزیر بود، هر کاری بود تو مملکت، بهش گفتم هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، نه حیات من دست توه، نه عزت من دست توه، نه نمیدونم رزق من دست توه، هیچ کاری تو، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، و عملا هم همینجوری شد، هیچ کاری نتونست بکنه. او دل تو دلش نبود که چه اتفاقی خواهد افتاد. من خیالم راحت. کسی به خدا اتکا بکنه میگه کسی زورش بهش میرسه دیگه. حالا اینو از جنبه معنوی دیدی که خدا گفت من پشت سر این آدم هستم، خواسته هاشو تأمین میکنم، او رو از دل همه بدی ها نجات میدم، او رو در برابر همه دشمن ها محافظت میکنم. این از دید معنوی دیدید. حالا از دید روانشناسی هم این قضیه رو براتون توضیح بدم که ببینید کاملا همینطوره، آدم متوکل واقعا آدم کامیابیه تو زندگی. ببینید اگه ما بخوایم تلاشمون به نتیجه برسه، به دو چیز نیاز داریم، یکی علل و عوامل ظاهری، اسباب ظاهری اون چیز فراهم بشه، دوم عوامل منفی روحی و روانی هم در کنارش نباشه. مثلا فرض کنید الان شما تصمیم گرفتید تو کنکور کارشناسی ارشد مثلا قبول بشید، خب این دو چیز لازم داره، یکی تلاش درسی، یعنی برید جدی درس بخونید، این علل و عوامل ظاهری، اسباب ظاهری. اما باید در کنارش علل و عوامل منفی روانی و روحی وجود نداشته باشه. مثل چی؟ مثل تردید. آدمی که مردده یقینا تلاشش به نتیجه نمیرسه. مثل نداشتن شهامت تصمیم گیری، جرأت تصمیم گیری نداره، میترسه. که تو سن و سال شما من زیاد با این قضیه روبرو شدم دیگه، میترسه. مثلا این دختر خانومیه، خواستگاری براش اومده، همه بررسیاش هم کرده، ولی میترسه تصمیم بگیره بگه آره یا بگه نه. هی این دست اون دست میکنه، هی میاد استخاره میکنه، هی فلان، اینقدر کشش میده خواستگاره خسته میشه میره اصلا. جرأت تصمیم گیری نداره، شهامت تصمیم گیری نداره. میترسه که نکنه من موفق نشم، نکنه من کنکور بدم قبول نشم، وقت چی میشه؟ این ترس دلهوره نمیگذاره تلاش درسیش به نتیجه برسه. میترسه اگه موفق نشم بعدش چه خواهد شد، بعدش چه خواهد شد، پیامدهای عدم موفقیت دلهوره در او ایجاد کرد. یا نه، میترسه تو مسیر مواجه با خطراتی بشه، دنبال این چیزی که داره میره تو راه با یه خطراتی مواجه، از او خطرات بین راه میترسه. یا نه، اصلا اسیر بدبینیه، اسیر منفی بافیه، نه من قبول نمیشم، میدونم من قبول بشون نیستم، منفی بافه. این منفی بافی یقینا به او اجازه نمیده موفق بشه توی کنکور. یا اینکه اصلا مایوسه به طور کلی، هرچی هم تلاش کنه به نتیجه نمیده. اینو ببینه عوامل منفی روانی. یا شتاب زده است، هوله. خب میگه آدمی که هول هولکی تصمیم میگیره تصمیمش قطعا ناپخته است. آدمی که هول هولکی عمل میکنه کارا رو نصف کاره انجام میده و در نتیجه به نتیجه نمیرسه. آدمی که شتاب زده و عجوله پیش از زمان منطقی انتظار رسیدن به نتیجه داره و چون یقینا پیش از اون زمان منطقی نتیجه حاصل نمیشه، دوچار احساس سرخوردگی و شکست میشه تو زندگی. خب اینا دیدید نمونه های از عوامل منفی روحی و روانی. اگر اینا کنار اون تلاش درسی شما باشه، محال تلاش شما به نتیجه برسه. خب حالا ببینید نقش توکل چیه. توکل میاد این عوامل منفی روحی و روانی رو همه رو از بین میبره، یعنی اون تردید رو، اون ترس از تصمیم گرفتن رو، اون نگرانی از عدم موفقیت یا پیامدهای عدم موفقیت رو، تمام اون عوامل، اون منفی بافی ها رو، اون شتاب زدگی ها و هول بودن ها رو، همه اینا رو از بین میبره توکل. لذا اون تلاش به نتیجه میرسه. اینه که از دیدگاه روانشناسان هم میشه فهمید که چرا توکل سبب میشه که فرد تو زندگیش آدم موفق و کامیابی بشه. قوت قلب شخص در کارهایی که میکنه نتیجه توکله. امیرالمومنین فرمود اصل قوت القلب از توکل. فرمود اصل قوت قلب توکله، این سرچشمه و سرمنشأ و ریشه اصلی قوت قلب. دومین نتیجه ارزشمند توکل عزت و سرافرازی و غنا و بی‌نیازی در زندگی است. اینم نکته بسیار بزرگی. انسان متوکل عزیز و سرفراز زندگی میکنه و غنی و بی‌نیاز. چرا؟ چون وقتی من نقطه اتکاام به خداست، به خدا تکیه کردم، همه خلق رو هیچ کاره میدونم، چرا تن به خفت و خاری بدم جلوی این اون؟ چرا پیش فلان رئیس تا کمر خم بشم؟ چرا نمیدونم تملق بگم، چاپلوسی کنم، کارهای خرابش رو تعریف کنم که بله واقعا شما دیگه کارتون حرف نداره فلان؟ چرا؟ چرا برای چی تن به حقارت بدم در برابر او؟ میگه او چی کاره است؟ آدم متوکل او رو هیچ کاره میدونه، اتکاش فقط به خدا. لذا عزیز زندگی میکنه، سرفراز زندگی میکنه. از اون بر چرا خودم رو محتاج این اون بدونم؟ میگه دیگران چی کارن؟ میگه چی دارن؟ من تکیم به خداییه که قناعش بی حده. او رو دارم، او تأمین میکنه من رو، او تضمین کرده همه ی نیازهای من رو، من بر چی خودم رو نیازمنده پیش این اون بدونم؟ ازا قنیم زندگی میکنم، بی نیاز از همه خلق. پیغمبر اکرم فرمود ان الغنا والعز یجولان فاذا ظفر به موضع توکل اوتنا. فرمود غنا و بی نیازی و عزت و سرافرازی مثل دو تا پرنده جولان میدن تو آسمان. وقتی رسیدن به موضع توکل، یعنی به شخصی که متوکل، اوتنا، اونجا رو بتن اختیار میکنن. یعنی شخص متوکل هم غنی و بی نیاز هم عزیز و سرفراز. سومین اثر ارزنده توکل، انسان از دسترس شیطان خارج میشه. دیگه تیغ شیطان رو آدم کارگر نیست، زور شیطان به آدم نمیرسه، سلطه و تسلط شیطان به آدم نمیرسه. چرا؟ اینم خوب قابل فهمه. ببینید دو تا از شاهراهای بزرگ نفوذ شیطان و سلطه شیطان رو انسان ایناست. یکی غرور، تکبر، خود بزرگبینی، فخر و مباهات، کبر، استکبار و دیکتاتوریه. خب اینم نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که من خودمو کسی میبینم برای خودم دیگه، لذا مغرور میشم، به علم و دانشم مغرور شدم، به نمیدونم قدرت و توانایی هم مغرور شدم، به زرنگی و هنرمندی مغرور شدم. خب انسان متوکل به اینا اتکا نداره، میدونه اینا منهای خدا هیچن، لذا این شاهراه ورودی ابلیس بسته است به روی ابلیس در مورد شخص متوکل. دیگه ابلیس نمیتونه این آدمو دچار کبر و فخر و مباهات و تکبر و تحقیر کردن دیگران و دیکتاتوری کردن و استکبار ورزیدن امثال اینها رو. پس این شاهراه که بسته. شاهراه دوم چیه؟ همونیه که الان اشاره کردم. ابلیس بیاد آدمو وادار بکنه به اینکه تمام ارزش‌های انسانیشو بریزه به پای یه آدم ثروتمند یا قدرتمند. تن به حقارت در برابر او بده. تملق او رو بگه، چاپلوسی او رو بکنه. بدیهای او رو به شکل خوبی توصیف بکنه و تجلیل بکنه. خب اینم یکی از جاهایی که شیطان به آدم میتونه مسلط بشه دیگه. انسان خودشو نیازمند دیگران بدونه و به قدر این نیاز تن به هر حقارت و پستی بده، دست به هر کاری بزنه، هر کار خلافی، هر خیانتی، هر جنایتی رو برای اینکه نظر اون رئیس رو تأمین کنه، نظر اون آدم ثروتمند رو تأمین کنه، آلوده بکنه دست خودش. خب انسان متوکل این شاهراه ابلیس هم به روی ابلیس بسته است در موردش. چرا؟ چون میدونه دیگران هیچ کارن منهای خدا چی کارن خرد. من اتکاهم به خود خداست. لذا ابلیس راه نفوذ رو انسان متوکل نداره. قرآن هم فرمود انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. فرمود ابلیس هیچ سلطه‌ای، هیچ تسلطی بر کسانی که ایمان آوردن و به پروردگارشون اتکا کردن، توکل کردن نداره. زور ابلیس به اینها نمیرسه. چهارمین ثمره ارزشمند توکل و اتکا در زندگی به خدای متعال اینه که عبد متوکل محبوب خداست. خدا عاشق این بنده است. این بنده محبوب خداست. خدا محب اوست. که این دیگه اوج آرمان اولیاء خدا است که یه جوری بشن که خدا دوست داره اونها بشه، خدا عاشق اونها بشه، خدا محب اونها بشه. انسان متوکل محبوب خدا است. لذا قرآن فرمود ان الله يحب المتوکلين. خدا دوست داره بندگان متوکله، بندگانی که تنها نقطه اتکاشون تو زندگی خدایی متعال. آثار بسیار زیادی داره. شجاعت در رویارو شدن با خطرات یکی از آثار توکل. آدمی که توکلش به خداست از هیچی نمیترسه. این که هورا کردنای نمیدونم خلق یا هو کردنای خلق رو آدم اثر نذاره، روی آوردن خلق و پوش کردن خلق رو آدم اثر نذاره، این از آثار توکل. انسان متوکل که تکیش به خداست، اگه بگن همه خلق علیه شما بسیج شدن یک سر سوزن نمی ترسه، اگه بگن همه خلق به حمایت شما برخواستن یک سر سوزن، در واقع اعتمادش بیشتر نمیشه، چون او اتکاش به خداست. آدمی که اعتمادش به خداست، توکلش به خداست، نگرانی نسبت به آیندهش نداره، حالا فردا چه خواهد شد، چون اعتماد به خدا کرده، اتکا به خدا کرده. و این خدای غنی، قادر متعال، این خدای رحیم، جواد کریم، فردام همه خداست. منو تنها نخواهد گذاشت. آثار زیادی داره. خب حالا سوال، چجوری میشه متوکل شد؟ راه توکل چی؟ راه توکل پی بردن به همین حقیقت است که غیر خدا تو این عالم هیچ کارن، همه کار خدای متعاله. این که آدم به این یقین و باور برسه، به این یقین برسه که نه خودم و توانمندی ها و هنرمندی ها و تلاش و تقلاها و طاعت و عبادت هام کاریه و نه خلق و قدرت و ثروت هاشون و توانایی هاشون کاریه، خدا همه کاره. به این باور برسم، به این یقین برسم، برسم به این که خدا هم سبب ساز است هم سبب سوز است. خب راهش چیه؟ راهش اینه که اول گفتم تو بحث رسیدن به یقین یادتونه دیگه، چهار مرحله داشت. اول با استدلال و برهان عقلم رو متقاعد کنم. وقتی متقاعد شدم از در منطقی و عقلی، بعد چیکار کنم؟ این رو منتقل به دل بکنم، یعنی دلم رو معتقد کنم، مؤمن به این حقیقت کنم. مرحله بعد چیکار کنم؟ این ایمان رو تثبیت کنم، یعنی به مقام اطمینان برسم. و مرحله نهایی به یقین دست پیدا کنم. با برهان، با استدلال میشه شروع کرد. همین کاری که ما در طول ترم کردیم دیگه، دیدید. با استدلال سعی کردیم متقاعد بشیم به این که واقعا غیر خدا تو این عالم هیچ کاره. خب این گام اساسی در رسیدن به روحیه توکل. اما کنارش هم کارهای دیگه میشه کرد که کمک کنه. یکیش مطالعه و تفکر در آیات و احادیثی که در بحث توکل وجود داره. ببینید همین امروز سر کلاس من یه تعداد آیات و احادیث رو براتون خوندم. خب واقعا آدم به اینا بیندیشه قطعا تأثیر داره. این همه الان شما یه مقدار تأثیر پذیرفتید، با اینکه من تونتون گفتم رد شدم، مثل یه غذایی که آدم تونتون نجویده خورد و اصلا مزهش هم نفهمید. بعدا انشالله وقتی نشستید و یکی یکی اینا رو خوندید و روش فکر کردید، حالا اینا تازه نمونه های خدا میدونه چقدر آیه و حدیث داریم ما در بحث توکل، اون وقت روحیه توکل در آدم خیلی قوی تر میشه. سومین چیزی که میتونه در نیل به توکل مؤثر باشه، نگاه کردن به حوادث عالمه، به حوادث عالم، یعنی سبب سازی های خدا و سبب سوزی های خدا را آدم تو عالم ببینه. ببینه چجوری در شرایطی که هیچ احتمال وقوع یک چیزی داده نمیشه، مطلقا خدا تو یک چشم به هم زدن همه علل و عوامل اون چیزو فراهم کرد و فلان اتفاق رو در فلان گوشه دنیا ایجاد کرد. خب این سبب سازی خدا را آدم ببینه. کم این اتفاق افتاده تو دنیا، چه در سطح کلان در مسائل بین المللی، چه تو زندگی خصوصی انسان ها. از اون در سبب سوزی های خدا رو ببینه. ببینه در شرایطی که تمام علل و عوامل یه چیزی فراهم بود، اصلا همه مردم دنیا داشتن ثانیه شماری میکردن و منتظر بودن که اون ثانیه برسه و اون اتفاق بیفته، اون زمان رسید به هیچ اتفاقی نیفته. چقدر از اینا بود؟ نمیدونم امریکا تهدید کرد که آقا من در روز فلان، در ساعت فلان، در ثانیه فلان حمله اتمی رو به ایران شروع میکنم. اصلا نقشه عملیاتیش هم تو سایت های اینترنتی منتشر کرد. همه مردم دنیا هم دلهوره بود، استراب، آها الان داره میرسه موسان. رسید اون زمان و هیچ اتفاقی نمیفته. همه اسباب هم فراهم کرده بود. چقدر از این نمونه ها تو دنیا تا این داستان طبس یادتونه دیگه. حمله نظامی هم کرد، هلیکوپتر و هواپیماهاش هم فرستاد. دیدی چجوری خدا سبب سوزی کرد، نذاشت هیچ کاری بکنه بود. اینا رو آدم ببینه و با دیدن این واقعیت ها پی ببره به این که واقعا غیر خدا هیچ کاره، سررشته کار همه دست خودش. چهارم، تو زندگی خودمون هر کدوممون نگاه کنیم. یقینا تو زندگی همه ماها بارها و بارها خدا از این کارا کرده، یعنی در شرایطی که هیچ زمینه مساعدی برای یه چیزی فراهم نبوده، مطلقاً احتمال نمیدادیم اون اتفاق بیفته، خدا یهو تو یه چشم به هم زدن همه علل و عوامل فراهم کرد و اون اتفاق افتاد. کم بوده تو زندگیمون از اینا؟ و گاهی اوقات که اصلا وجودمون داشت از دلهوره نابود میشد، ثانیه شماری میکردیم که فلان اتفاق بیفته، هیچ اتفاقی نیفتاد. اون زمان رسید و هیچ اتفاقی نیفتاد. تو زندگی همه ماها بوده، منتها متاسفانه غالب ماها خیلی سطحی از کنار حادثه های زندگیمون عبور میکنیم. اهل تفکر کردن که آخه چی شد این اتفاق نیفتاد نیستیم. بلا اگر اهل تأمل و تفکر باشیم میبینیم خدا چجوری سبب سازی و سبب سوزی میکنه. ما من خدا شاهده تو زندگی خودم نگاه میکنم اینقدر زیاد از این موارد هست که حد نداره. آدم اینو ببینه بعد خجالت نکشه به غیر خدا دیگه تکیه بکنه تو زندگیش. خب یه تذکر پایانی هم تو بحث توکل بدیم. ببینید نباید پنداشت این که میگیم منهای خدا هیچ چیزی مؤثر نیست، نه تلاش و تقلا و هنر و زرنگی و توانمندی های خودم، نه دیگران، نه اسباب و وسائل ظاهری، منهای خدا هیچن. این نباید اینجوری تصور کرد که پس معنی اینه که پس دیگه من برای چی کار بکنم اگه تلاش و تقلای من منهای خدا مؤثر نیست، همه کار خداست، پس من چرا تلاش کنم، چرا فعالیت کنم، پس دست از کار و فعالیت بکشم. یا اینکه نه چرا دیگه اصلا به اسباب و وسائل ظاهری من مراجعه کنم، از اینا استفاده کنم، مؤثر خداست، پس دیگه من استفاده از اسباب و وسائل ظاهری نکنم. هر دوی این نتیجه گیری ها غلط. اصلا توکل بر خدا به معنی دست کشیدن از کار و تلاش نیست. این حدیث رو ببینید خیلی قشنگه. رعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوم لا یزرعون. پیغمبر اکرم داشتن از کنار مزارع کشاورزی رد می‌شدن، مردم همه مشغول کار داشتن، بیل می‌زدن، نمی‌دونم شخ می‌زدن، تخم می‌کاشتن، آبیاری می‌کردن. پیغمبر دیدن اما یه گروهی نشستن کنار آفتاب لم دادن، هیچ کاری نمی‌کنن. زراعت نمی‌کنن. قال ما انتم، پیغمبر فرمودن شما چه جور آدمایی هستین؟ چرا کار نمی‌کنید؟ قالوا نحن المتوکلون، گفتن ما اهل توکلیم، اتکامون به خدا، توکل به خدا کردیم، خدا بخواد رزق به ما بده میده. حضرت فرمود لا بل انتم المتکلون. فرمود نخه، شما کجا اهل توکلید؟ شما آدمایی هستید که میخواید سربار دیگران بشید. معنی توکلی نیست که آدم زراعت نکنه، کار نکنه. انتم المتکلون، شما میخواید سربار این اون بشید. و پیغمبر اکرم فرمود ملعونون ملعونون من القا کله علی الناس. فرمود ملعون است کسی که بار خودش میذاره رو دوش دیگران، سربار دیگران. اصلا معنی توکل این نیست که من کار نکنم، فعالیت نکنم. دوم، معنی توکل این نیست که من به اسباب و وسایل ظاهری مراجعه نکنم. فرض کن من مریض شدم، بگم بله من توکلم به خداست، خدا شافیه، بخواد منو شفا میده دیگه، پس دکتر نمیرم، معالجه نمیکنم، دوا نمیخورم. اصلا معنی توکل این نیست. بله خدا شافیه، ولی همون خدایی که شافیه این نظام اسباب و مسببات رو تو این عالم طراحی کرده و ایجاد کرده، که یه چیزی جدایی از خدا نیست، که به همین شفا بخشی خودش رو در این دارو قرار داده، در این معالجه قرار داده. تو اگه میخوای شفا پیدا کنی، از شفای الهی بهره مند بشی، باید به همین اسباب و وسایلی که خدا برای شفا قرار داده مراجعه کنی، استفاده کنی ازش. بله خدا میتونه بدون دوام تو رو شفا بده، اما بنا نداره. اول لا ان یجر الامور الا به اسبابها، اول لا ان یجر الاشیاء الا بالاسباب. چقدر حدیث داریم که خدا عبا داره که چیزها رو جز از طریق اسباب و وسائلی که خودش برای اونها در عالم قرار داده انجام بده، عملی کنه. بله میتونه بدون دوام تو رو شفا بده، اما بنا نداره کسی رو بدون دوا شفا بده. بنای طبیعی امور اینه که با همین اسباب و وسائل خدا شفا میده. من رضای امام صادق علیه السلام فرمود احب الله لعباده ان یطلبوا منه مقاصدهم بالاسباب التي سببها لذلك و امرهم بذلك. فرمود خدا دوست می‌دارد برای بندگانش که مقصودهای خودشون، خواسته های خودشون را از خدا درخواست کنند از طریق اسباب و وسائلی که خدا برای اون خواسته ها قرار داده تو این عالم و امر کرده که از اون اسباب و وسایل استفاده کنید. یعنی اینکه شما میرید دارو میخورید، این خودش دعای به زبان عمله، درخواست از خداست. گفتم یه بار دیگه براتون، دعاها رو همه رو ما به زبان نمیگیم، با عملمون هم دعا میکنیم. امام صادق فرمود اینکه شما میرید دوا میخوری، این دعاست خودش، منتها دعای به زبان عمل. داری از خدا درخواست شفا میکنی با خوردن دارو. دقت کردیم؟ پس به هیچ وجه بنای توکل به خدا این نیست که من از اسباب و وسایل ظاهری استفاده نکنم. معنای درست توکل اینه که من بگم خدایا خودتو همه کاری، تو مؤثری، هیچ چیزی بدون اراده تو هیچ اثری نداره، تویی که اثر رو در این چیز قرار دادی و میتونی بدون این چیز اون اثر رو ایجاد کنی، میتونی با وجود این چیزم اون اثر رو ایجاد نکنی. ولی خودت امر کردی که من از این سبب استفاده کنم. خدایا من از این استفاده میکنم، این دارو رو میخورم یا هر چیز دیگری، از این سبب استفاده میکنم، اما میدونم تو مسبب الاسبابی، میدونم در اینه که من این دوا رو میخورم میتونی یه کاری بکنی اثر نکنه و خوب نشم، میدونم من بدون خوردن این دارو میتونی حالم رو خوب بکنی، اما من به عنوان اطاعت از تو که امر کردی از این وسایل استفاده کنیم دارم استفاده میکنم. توکل درست اینه. به هیچ وجه به معنی این نیست که من از اسباب و وسایل ظاهری استفاده نکنم. یه عربی اومد خدمت رسول الله، سوار شطور بود، شطورش خوابوند و پیاده شد. خب بدونی شطور مثل اسب و الاغ و اینا افسار نداره که افسارشو ببندن به جایی. شطور زانو که میزنه میشینه، یه تناب میبندن دور زانوی تا شدنش. خب این دیگه زانوش نمیتونه صاف شه که بتونه بلندش از جاش بره. به این تنابه میگن اعقال. اعقال یه عقلی هم که تو کله ماست انشالله، اینم بهش میگن عقل به خاطر همینا. اینم چون یه مهاریه، یه کنترلیه، این عقل رو بردارن خدا میدونه چه کارای آدم انجام بده، لذا بهش میگن عقل. خب این عربه اومد خدمت پیغمبر، پیغمبر اکرم ازش پرسیدن که عقال شطورتو بستی؟ از که نه یا رسول الله، من توکلم به خداست. حضرت هم میگن ایش توکلم به خداست، عقلها و توکل علی الله. عقال شطورتو ببند، اون وقت توکل به خدا کن. توکل به خدا جایگزین بستن عقال به شطور نیست که، یعنی توکل جایگزین استفاده از اسباب و وسائل. خب اول این روحیه رو با هم بررسی کنیم.